نه تو به امام زاده
باشه. برای چی میگه امام زاده؟ وقتی این اکسا رو بود بکنیم تو گلستان و تو امام زاده مایده
داره. 15 شهریور 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اصالت و صحه رسید به تنبیه سوم. تنبیه سوم بحث در این است که دوران ام بین صحت فعلیه و صحت تأهلیه. در دوران ام بین صحت فعلیه و صحت تأهلیه، آیا صحت فعلیه جاری می شود یا نه؟ شیخ در فرائد جلد 3 صفحه 363 می فرماید جاری نمی شود و فروعی رو ذکر می کند برای این مطلب. فرع اول جایی است که ما می دانیم که ایجاب محقق شده است. لکن شک در تحقق قبول داریم. پس ایجاب یقیناً صادر شده است. شک در تحقق قبول داریم. اون وقت اگر شما بگویید که خب ایجاب قاعدتاً متعقب به قبول است، اون وقت میشه جریان صحت فعلیه و الا، یعنی اگر گفتید نه ایجاب محقق شده، ما از کجا میدونیم قبول محقق شده؟ ایجاب صحت تأهلیه دارد که اگر قبول بدان ملحق بشود عقد تمام بشه. لکن ما ایجاب رو میدونیم تحقق پیدا کرده، قبول رو نمیدونیم. بنابراین ایجاب درش صحت تأهلیه جاری میشود، مشروط بر این که موالات فوت نشده باشد، بنابر این که اندل مشهور میبایست بین ایجاب و قبول چه باشد؟ موالات باشد و الا با فوت موالات ایجاب فاسد میشود. پس بنابراین تو این فرع صحت فعلیه شما جاری کنید، یعنی این که به صرف تحقق ایجاب حکم کنید به این که عقد واقع شده است. لکن صحت تأهلیه یعنی این که بله ایجاب صادر شده، ایجاب صحیح است، لکن باید فحص کنیم ببینیم آیا به این ایجاب قبول خورده یا نخورده. اگر قبول بخورد عقد صحیح هست. این میشه صحت تأهلی. خب آیا اینجا صحت تأهلی یه جاری میشود یا صحت فعلیه؟ شیخ میفرماید صحت فعلیه جاری نمیشود، یعنی به صرف تحقق ایجاب نمیتونین بگن عقد صحیحاً واقع شده است. بله ایجاب صحیحاً واقع شده است و اگر به این ایجاب صحیح یه قبول صحیح هم بخورد، اون وقت عقد میشد عقد صحیح. بنابراین اینجا صحت تأهلیه جاری میشد و نه صحت فعلیه. خب در این که صحت فعلی جاری نمی شود اختلافی نیست، اختلاف در وجهش است که چرا صحت فعلی جاری نمی شود. وجوهی رو ذکر کردند، یکی یکی بررسی میکنیم ببینیم که این وجوه کدومش صحیح است. وجه اول گفتم که آثار مترتب می شود بر عقد و عقد مرکب است از ایجاب و قبول. به عبارت اخرى مثلا آثاری که مترتب بر بیع است، این آثار مترتب بر عقد بیع است لا على مجرد الایجاب، به خاطر اینکه بیع از عقود است و عقود له رکنان الایجاب والقبول. اونی که ما میدانیم فعلا ایجاب فقط است و قبول مشکوکه، بنابراین وقتی که قبول مشکوک باشد شک داریم در تحقق عقد، پس بی میشد مشکوک، یعنی اصلا شک در وجودش داریم نه شک در صحتش. اصلا شک داریم بی تحقق پیدا کرده است یا تحقق پیدا نکرده است. خانمی آمده است خودش را به عقد آقای خدایی در آورده است، صیغه ایجاب رو ضعیف جاری کرده است، خودش گفته است زوجتک نفسی علی صداق المعلوم فی المدت المعلوم، ایجاب رو پس خود زن جاری کرده است. به صرف این که ایجاب از ناحیه زن جاری شده است ما می توانیم بگوییم که نکاح واقع شده، عقد واقع شده و صحیح است. خب ایجاب یه طرف عقد است، باید طرف قبولم بهش ملحق بشود و الان طرف قبول مشکوکه که اصلا صادر شده است یا نه. وقتی مشکوک صادر شده است یا نه، اینجا شک در اصل وجود نکاح است که آیا نکاح تحقق پیدا کرده است یا نه. پس اصلا شک در وجود، نه شک در صحت. خب این وجه اول رو درش مناقشه کرده و اون مناقشه چیست؟ و اون مناقشه این است که بیع یک معنا دارد و اون ایجاب موجب بیع است. این همون چیزی است که شیخ در اول مکاسب، اول بیع جلد 3 حدود صفحه 15 اون رو تقویت میکنه. بعد از این که نقل میکند از بعض از معاصرینش که عبارت باشد از جناب شیخ اسدالله کاظمی در مقابس الانوار، که شیخ اسدالله می فرماید بی عبارت است از ایجاب و قبول. اینا تو مقابس هم در بی میگرد هم در نکاح، که نکاح هم عبارت است از ایجاب و قبول. خیلی خوب. خب اینجا الان ببینیم کدوم یکی از این دوتا درست میشه. اگر بی عبارت از یه ایجاب باشه، خب پس ایجاب الان صادر شد، پس بی تحقق پیدا کرده. اگر بی عبارت از ایجاب و قبول باشد، خب قبول تحقق پیدا نکرده، شک داریم قبول تحقق پیدا کرده باشد، بنابراین بی واقع نشده است. شیخ قول اول رو اختیار میکند، شیخ اسدالله قول دوم رو اختیار میکند. خب شیخ چه میفرماید؟ شیخ میفرماید وقتی که موجب ایجابش رو صادر میکنه، انشاء میکنه، میگد بیعتو که هازل کتاب مثلا به الفه، این دارد دوتا تصرف میکنه. یک تصرف میکنه در مال خودش که کتاب باشه، یه تصرف میکنه در مال طرف مقابل که خریدار باشد. خیلی خوب. بنابراین یه تصرف در مال خودش است کتاب، یه تصرف در مال طرف آخر است تو 1000 مثلا تومن او دارد تصرف میکنه، یه تصرف در نفس خودش میکنه به این که رابطه کتاب و خودش را منقطع میکنه. چون کتاب الان که ملک اوست، یک ارتباط ملک و مالک دارد با شخص فروشنده، این ارتباط را قطع میکند. یک تصرفم در نفس دیگری میکنه و اون این است که بین خودش، یعنی بین نفس خریدار و 1000 تومن، اونجام انقطاع حاصل میکنه. بنابراین یه تصرف در مال خودش میکنه کتاب، یه تصرف در نفس خودش میکند رابطه ملکیت کتاب و خودش. اینا شد دو تا تصرف نسبت به خودش. در تصرفات نسبت به خودش ولایت دارد، چون هر کسی نسبت به خودش ولایت دارد دیگه، تصرفش نسبت به خودش نافذ است. تصرفش در نفس غیر و مال غیر تصرفی است بلا ولایت، چون بر غیر که ولایت ندارد که، بر خودش ولایت. بنابراین این تصرف در غیر و در مال غیر تصرف بدون ولایت است. لذا این شخص فروشنده با ایجاب خودش امور متعددی را چه کرده است؟ انجام داده است. نسبت به بعضش ولایت دارد، نسبت به بعض ولایت ندارد. نسبت به اون چیزایی که ولایت ندارد میشد شبیه به چی؟ احسنت، شبیه به فضولی. اگر طرف مقابل که صاحب الولایت است قبول کند بی میشد صحیح، اگر طرف مقابل قبول نکرد بی میشد چی؟ بی میشد باطل. بنابراین بی فقط میشد ایجاب، لکن ایجابی که مشروط است به تنفیذ طرف مقابل، که طرف مقابل این ایجاب را تنفیذ بکند. بنابراین شک میشد در صحت و نشک در وجود. وقتی شد شک در صحت، خب اصالت و صحت جاری میشه. این رو مبنای شیخ، که شیخ خودش این مبنا رو اختیار میکنه. سید یزدی در حاشیه مکاسبشون اختیار میکنند قول شیخ اسدالله را. و می فرمایند که قول شیخ اسدالله درسته که بی عبارت است از ایجاب و قبول، و فرمایش شیخ که میگه ایجاب تنهاست درست نیست. خب شیخ و جماعتی هم میگن ایجاب مجرد است به این بیانی که برای شما گفتی. شاید بشود فرمایش شیخ را تقویت کرد و بگوییم که بی بنابر آنچه که گفته شده است عبارت است از تملیک عین به عوض. درسته؟ یعنی شما این کتاب را میدهید، در مقابل این کتاب چه میگیرید؟ یه عوض میگیرید. تملیک عین به عوضه. یعنی وقتی که میگیم به تو که هازل کتاب به الف، مثلا مرجعش بازگشتش به تملیک کتاب است به طرف مقابل. در مقابل چی؟ در مقابل هزار. وقتی که ما تحلیل بکنیم این ایجاب را، ببینید شما در این ایجاب چه دارید؟ این ایجاب یه تصرف است در کتاب خودم، به این که کتاب خودم را تملیک کرده ام به دیگری. در این تصرف من ولایت دارم، چون کتاب مال خودمه، بنابراین ولایت دارم بر مال خودم. الناس مسلطون علی اموال. پس کتابم را تملیک کردم به غیر، تو این جاش مشکلی نیست. لکن یه تصرف دیگرم هست در نفس طرف مقابل، و اون این است که در مقابل این کتاب هزار تومان از پولای اون را هم تملیک کردم به خودم. و بر این دومی من ولایت ندارم، چون پولا مال اونه، من ولایت بر پولای اون ندارم که. پس در دومی ولایت ندارم. خیلی خوب، حالا که در دوم
در پول اونم ولایت دارم، برای اینکه پول دست مالک.
و اگه بدد که حرفی نیست.
هر
کی بدد درش حرفی نیست. کلام در اون جاییست که
همه میگیرن.
کلام در اون جاییست که نده. الان من که گفتم من لکتو که هازل کتاب به الفن، خیلی خوب این کتاب مال خودم بود، تملیک کردم، ولی هزار تومن اورم به خودم تملیک کردم. و من که ولایت ندارم که هزار تومن او رو به خودم تملیک کنم. این منوط است به قبول او، به پذیرش او. اگر او بپذیرد به تحقق پیدا می‌کند، اگر نپذیرد بی تحقق پیدا نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، یعنی الا به طیب نفس کی؟ خریدار یا مالک؟ الا به طیب نفس خود مالک. خیلی خوب، این طیب نفس باید اظهار بشود، بگد بله آقا قبول کردم. اگر اظهار بشود این طیب نفس، بله بی میشد صحیح، و الا صحیح نیست. بنابراین بفرمایید، بنابراین وقتی که فروشنده انشاء بیع می کند و میگد بعتو که هازل کتاب به الفن، این انشاء بیع تام است از دو جهت و قصور دارد از دو جهت. دو جهتی که تام است، اینی که کتاب مال خودم است، کتاب رو دارم تملیک میکنم به خریدار، از این جهت تام. و از این جهت که پس این تصرف تو مال خودم تام. هاکذا یه رابطه مالکیت بین من و کتاب برقراره، این رابطه مالکیت بین من و کتاب این را هم منتقل به دیگری میکنم، از این جهتم تمام است. اما نقطه مقابل از دو جهت ناتمام. یکی هزار تومن از اموال خریدار را ملک خودم کردم، این تصرف در مال دیگری است. تصرف در مال دیگری بر من چی؟ جایز نیست، من ولایتی برش ندارم. دو، رابطه مالکیتی که بین خریدار و هزار تومن است، این رابطه را قطع کردم و هزار تومن را به ملکیت خودم در آوردم. خیلی خوب، اینم من نمیتونم قطع کنم. چرا؟ چون من مالک این رابطه نیستم، خریدار مالک هزار تومن است. بنابراین در این دو جهت قصوره، در دو جهت اول مطلب تمام است. لذا اگر طرف مقابل انفاذ کرد، قبول کرد بیع را، تمام. اون دو جهت نقصانش چه میشه؟ جبران میشه، تکمیل میشه. اما اگر انفاذ نکرد، قبول نکرد، نه، بیع ناتمام میماند و باطل میشد. بنابراین اگر انشا کننده بی ولی باشد من طرفین، درست شد؟ یعنی فرض کنید جدی است که دو پسر داشته است و هر دو پسرش جوان مرگ شده و از دو پسر برای او چه باقی مانده؟ دو نوه باقی مانده است، یکی مال این پسر یکی مال اون پسر. الان این جد میخواد چی کار کند؟ میخواد که ولایت دارد بر مال دوتا نوه خودش، میخواهد که مال یکی را به دیگری بفروشد. درسته؟ خب در این فرض که انشا کننده بی ولایت بر هر دو طرف دارد، وقتی که میگد مثلا زمین این نواده خودم را خریدم برای اون نواده خودم به مبلغ چی؟ به فلان مبلغ، این انشاست، آیا احتیاج به قبولم دارد؟ دیگه احتیاج به قبول ندارد. چرا؟ به خاطر این که بر اون طرفم خودش ولایت دارد. وقتی گفت این رو فروختم به زمین، این نوه رو فروختم به اون نوه خودم به فلان مبلغ، چون بر نوه دومم خودش ولیست، دیگه احتیاج به قبول ندارد. درست شد؟ به همین حیث است اگر قصه عقد نکاح باشد و باز کسی که دارد اجرای صیغه نکاح رو می کند ولایت بر هر دو دارد. مثلا این همین رو تصور کنید که دو تا نوه دارد، یکیشون دختر است یکیشون پسر است، نوه دختر خودش را به عقد نوه پسر خودش در می آورد. خب وقتی صیغه ایجاب را جاری می کند که زوجت فلان لفلان، احتیاج به قبولم دارد؟ چون خودش بخوادم قبول کنه باید خودش قبول کنه، خودش که انشاء کرد دیگه، اگه قبول نداشت که انشاء نمی کرد. توجه فرمودین؟ بنابراین این شاهد صدق کلام شیخ می شه و لذا سید یزدی هم در عروه در اولیاء عقد تو عقد نکاح اونجا می‌فرماید که ان اراد المولا نکاح امته لعبده فلا يحتاج الى القبول. کنیزه که خودش را وقتی به نکاح چه در میارد؟ به نکاح غلام خودش در میارد، چون دو تای مال خودشن دیگه، هم کنیز هم غلام، میگه دیگه احتیاج به قبول ندارد. که کنیزک را میگه زوجت عمتی لعبدی، آیا احتیاج به قبول از طرف عبدم دارد؟ نه دیگه، چون خودش ولایت بر عبدم دارد. و لذا سید که در بی این مطلب رو نپذیرفته، لکن در باب نکاح در اولیاء عقد پذیرفته است و در باب اولیای عقد در نکاح اونجا میفرماید بعید نیست. این قول که ما بگوییم در مطلق عقود جاری می شود، جایی که انشا کننده عقد ولی از هر دو طرف باشد. از اینجا معلوم می شود که قبول جزء نیست، چون اگر قبول جزء عقد بود که ساقط نمی شد از عقد. از اینجا معلوم می شود قبول جزء نیست، بلکه در بعض موارد حتی شرط برای صحتم نیست. و اون کجاست؟
در جا این ایجاب رکن عقد باشد قبولم رکنه نمیشه.
و اون جایی است که منشأ عقد انشا کننده ولی از طرفین باشد. بله قبول شرط صحت است در اون جایی که انشا کننده ولی از طرفین نباشد.
این انحصار فقط داره در
بنابراین
در موارد
یه قدری باید تأمل کنید. بنابراین چگونه می توانیم بگوییم قبول رکن عقد است؟ چون رکن چیزیست که هیچ وقت چی؟ ساقط نمی شه. الان شما اقرار دارید، عقدی دارید که به ایجاب خالی تحقق پیدا می کنید، چه در نکاح چه در بیع. وقتی عقدی دارین که به ایجاب خالی، اصلا قبول اینجا وجود نداره. چجوری میتونین بگون قبول رکن عقده؟ بنابراین اونی که رکن عقده است یه ایجابه، لکن این ایجاب چون تصرف در نفس طرف مقابل است که موجب ولایت ندارد، او طرف مقابل باید پذیرش خودش رو از این تصرف چه کند؟ اعلام کند. این پذیرش به چه می شود؟ به اظهار قبول. اظهار قبول وقتی که ضعیف رسید خدمت آقای خدایی، گفت زوجتو که نفسی، خب اینجا آقای خدایی گفتن که در رو ببند
کسی
نیاد. این دیگه چیه؟ دره ببن. دره ببن یعنی قبول کردن. و الا اگر قبول نکرده بود میگفت اوه زکه برو بیرون میرم. درسته؟ اگه بگید برو بیرون یعنی من قبول نکردم. اگر گفت نگاهی کردید نه انگار بد متاعی نیست، گفت در رو ببند یعنی قبل تو. لازم نیست این قبل تو رو بگه،
معنای قبل.
ببینید اگر گفتید قبول رکن عقد است، آقای خدایی تا نگفته قبل تو نکاح تحقق پیدا نکرد. اما اگر گفتید آقا عقد همون ایجابه، منتها این ایجاب یه تصرف در نفس دیگری دارد، او تصرف در نفس دیگری، او دیگری باید
بپذیره.
بپذیرد این تصرف را. خب این پذیرش نوعاً با صیغه قبل تو گفته میشه. حالا اگر قبل تو نگفت جنس بود، کالا بود، گفت بده من، نگفت قبل تو. وقتی من گفتم ملک تو که هازل کتاب به الفن، نگفت قبل تو، گفت بده من کتاب، بده من. یعنی چی؟ یعنی پذیرش. پس ببینید ما چیزی به عنوان قبول که رکن عقد باشد نداریم. شیخ اسدالله میگه عقد عبارت است از ایجاب و قبول. یعنی همون جور که ایجاب رکن عقد است، صیغه قبول هم رکن عقد است. تا صیغه قبول واقع نشود عقد تحقق پیدا نکرد. شیخ میگه نه، رکن عقد همون ایجاب. ایجاب که واقع شد، این ایجاب یه تصرف در نفس دیگری دارد که موجب ولایت بر اون تصرف ندارد. اون قسمتی که موجب ولایت برش ندارد، اون طرف باید بپذیرد این حرف را، این ایجاب را. صرف این که بپذیرد و تمکین کند که باید است.
قبول عملیه نشد دیگه
عملی ها این نداره. ببینید ایجاب عملی داری؟
وقتی هم کتابو میگه بده من قبول میشه ایجاب عملی؟ نه عملی نه.
ایجاب عملی داری؟
نه.
ایجاب عملیه که ضعیفه اومده به این حالت قرار گرفت. این ایجاب عملی دارید؟ باید ایجاب کنم به لفظ زوج تو که نفسی، درسته؟
ایجاب عملی نداریم اما قبول عملی داریم.
خلاص تمام شد. ایجاب رکن عقل است،
اونم عملیه. اما
نه، ایجاب عملی نیست.
اما اگر همون بر لفظ باشد که حتما باید ایجاب اظهار بکند قبل تو، اما این یه نوع
ایجاب عملی ندارد. ایجاب عملی اگه باشه که و کل زنائن میشد چی؟ نکاح. چون در کل زنائن ضعیف ایجاب عملی کرده است. ایجاب عملی نداریم. ایجاب به لفظه زوج تو که نفسی، به تو که هازل کتاب. حالا در بی معاتات میاد، لکن در نکاح که معاتات نمیاد. بنابراین باید ایجاب به لفظ بشود. اون وقت اون ناحیه قبول شما که قبول میکنید یا نه، این یه وقت به لفظ قبل تو میگوید، یه وقت میگوید درو ببر، یه وقت میگوید چادره دو بردار. قبول شد. هر کدوم اینا رو که بگوی میشه قبول. بنابراین قبول رکن عقد نیست. اگر قبول رکن عقد بود و مثل ایجاب بود، هیچی جاشو نمیگیره. توجه کردی؟ اما الان جاشو چادر دو بردار که صیغه قبول نیست که، درو ببند که صیغه قبول نیست که. صیغه قبول قبل توست، مثل صیغه ایجاب که زوج تو که نفسی است. درست شد؟ بنابراین ما عقد تشکیل می شود از یه صیغه ایجاب، همون که شیخ میگه، و همونی که صاحب عروه میپذیرد در بحث اولیاء عقد. عقد یه صیغه ایجاب، لکن این صیغه ایجاب نسبت به طرف مقابل یه تصرفی است که او تصرف باید طرف مقابل این تصرف شما رو بپذیرد، تمکین کند. این پذیرش را به گونه ای باید برای شما اظهار کند. حالا میخواد به صیغه قبول باشد، میخواد به چه باشد؟ میخواد به در و ببند و چادر دو وردار و بده من و اینا باشد. توجه فرمودید؟ باید به نوعی شما بفهمید که طرف مقابل این ایجاب شما را پذیرفته است، تمکین کرده است. بنابراین اینی که گفتند که متبادر از عقد ایجاب و قبول است، این تبادر، تبادری که از حق لفظ باشد نیست، بلکه لحاظ افراد عادی عقد است. در افراد عادی عقد، بله یه ایجاب و قبول شما میخواد، خیلی خوب. لکن وقتی ما تحلیل کردیم برای شما، ملاحظه فرمودید که رکن رکین عقد همون ایجاب است. بنابراین آقای سیفی، بی عبارت است از ایجاب و قبول شرط صحت است. درست شد؟ و قبول شرط صحت است، نه شرط وجود بی. بنابراین وقتی قبول شرط صحت شد، مانعی از اجراء اصالت و صحت نیست. این وجه اول که گفته بودند عقد مرکب از ایجاب و قبول است، درش مناقشه کردیم. پس وجه اول را قبول نکردیم، تا وجه ثانی انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.